رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. عید قربان در تاجیکستان روزی 20 ایول تجلیل خواهد شد. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان روزی 11 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس ماه شماری اسلامی عید قربان روزی 20 ایول فرا می رسد. او گفت روزی 13 ایول در جلسه شورای علمای کشور با مشخصات روزی عید را رسما اعلان خواهند کرد.
در تمام عالم اسلام روز یکمی ماهی ذوالحجه است. خب دیگه امروز یکمی ذوالحجه کشید، حتمی دیگه روز بیستم روزی دهم، روزی نهم عرفه میشد، روزی دهم روزی اولی.
سال گذشته عید قربان در تاجیکستان به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس بدون نماز دستجمعی برگزار شده بود. برای برگزاری نماز دستجمعانه در عید رمضان در 13 ماه می امسال مقامات اجازت داده بودند. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان گفت که برای برگزاری نماز دستجمعی عید قربان منتظر توصیه ستاد مقابله با کرونا ویروس هستند. وزارت تندرستی روز گذشته اعلان کرد که 43 موردی سرایت ساکنان به کرونا ویروس را ثبت کردند و 2 نفر گرفتار به این ویروس فوتیده است. با گفته این وزارت از آغاز پاندمی 102 نفر پس از سرایت به این ویروس فوتیده است. آماری که کارشناسان با آن باور ندارند و آماری واقعی را به مراتب بیشتر می دانند. با این وجود مقامات چهارابیناهای عمومی از جمله برگزاری مارشیروفکا به خاطر تجلیل از 30 سالگی استقلالیت را قطع نکردند. روزی 10 ایول 752 نفر پس از سرایت به کرونا ویروس در روسیه درگذشتند. در یک ماه اخیر تعداد گرفتاران و افراد فوتیده از کرونا ویروس در روسیه بیشتر شده است. روزی گذشته در این کشور بیش از 25000 نفر به کووید 19 سرایت یافتند. ماه ایون بلندترین آمار گرفتاران 9000 نفر بود، ولی در ماه ایول این رقم از 20000 بیشتر شد. در روسیه صدها هزار مهاجر کاری تاجیک کار میکنند که وضع این کشور با کار زندگی آنها نیز تأثیر می رساند. سال گذشته در پای محدودیت ها به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس هزاران مهاجر تاجیک جای کار خود را از دست دادند. جنگ میان نیروهای حکومتی و طالبان روزی دوم است که در قندهار ادامه دارد. مقامات افغان می گویند دوام دو روز بیش از 70 جنگجوی طالبان کشته شده است و ده ها نفرشان زخمی شدند. دو ماه پیش زمانی که ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که 1 می به بیرون کردن نیروهایش از افغانستان آغاز کرده است، طالبان جنگ را افزایش دادند. تا کنون از تصرف ده ها ناحیه از جمله نواحی هممرز با تاجیکستان به دست این گروه خبر نشر شده است. پیوندان مناره عبدالفتاح ساکن 25 ساله ناحیه فیض‌آباد از نتیجه تشخیص دادگاهی که در آن مرگ این زن با احتمال زیاد خودکشی نامیده شده است نارضایند. جسد این زن جوان روزی 22 ایون در منزل زیستش با بیش از 20 ضرب کار پیدا شده بود. نزدیکانش میگویند او قصد خودکشی نداشت و او را کشتند، ولی مقامات میگویند هنوز خلاصه نهایی به دست نیامده است. عبدالفتاح میثاق پدر مناره روزی 11 ایول در صحبت با آزادی گفت خلاصه تشخیص دویم را دسترس کرد که در آن تشخیصگران تخمین زدند که دخترش شاید خودکشی کرده است. تشخیص اول نیز مرگ او را خودکشی نامیده بود، ولی این مرد که پس از حادثه از روسیه به تاجیکستان برگشت تقاضای تشخیص نو را کرده بود. حادثه را دادستانی و شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه فیض‌آباد تحقیق دارند. مقامات رسما حادثه را شرح نمی‌دهند، ولی یک منبع از شعبه کارهای داخلی ناحیه فیض‌آباد گفت که پس از دسترس شدن دو تشخیص دیگر خودکشی یا کشتار بودن حادثه معلوم خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند در پی اشغال شدن چند منطقه نزد مرز افغانستان از سوی طالبان بیش از 1000 افغانستانی در قلمرو تاجیکستان پناهنده شده اند. به گفته مقامات گریزه ها با جای خواب و خوراک تامین شده، گفتگوها با سازمان های بین المللی برای دریافت کمک ادامه دارد. در یک ماه اخیر طالبان بیشتر از منطقه های هم مرز افغانستان با تاجیکستان را زیر نظارت خود درآوردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در یک نواره که حکومت ولایت ولایت بدخشان روز هفتم ایول نشر کرد دیده می شود که پناهندگان در منطقه مرزی هستند و با ماشین ها سوار می شوند. در نوار گفته می شود
صبح امروز زیاد از 400 نفر پناه بردگان جمهوری اسلامی افغانستان به جای معین سفر بر کرده شدند.
غالب نیت‌بگزاد از سخنگوی رئیس ولایت بدخشان روز هشتم ایول بر رادیو آزادی گفت شمار عمومی پناهندگان افغانستانی 1037 نفر است و ممکن است آن بیشتر شود. به گفته او بیشتر پناهندگان روزهای سوم و چهارم ایول به تاجیکستان آمدند.
آنها علاکه از در جای امن هستند، از خوراک، از بودوباش هم تامین هستند، در جای خطر هستند.
تلاش ما برای صحبت با پناهندگان تا ایندم به نتیجه بود. مسئولان حکومت ولایت بدخشان میگویند گریزه ها در مکان امن هستند ولی برای به خطری مکان آنها را نمیگویند. با اطلاع دریافتی رادیو آزادی بخش اساسی پناهندگان در شهر خوراق نگهداری میشوند. بیشتر آنها جوانان از 18 تا 40 ساله هستند. آینده آنها ناروشن است. معلوم نیست که آنها دوباره به افغانستان برمیگردند یا یک مدت در تاجیکستان میمانند. مقامات افغانستان گفتند تا ایندم بیش از 2000 سرباز پناه برده خود را از تاجیکستان به کابل برگرداندند ولی درباره غیر نظامیان چیزی نگفتند. دفتر مطبوعات حکومت بدخشان میگوید یادگار فیض رئیس ولایت روز ششم ایول با نمایندگان کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها و سران بنیاد آقاخان ملاقات کرده مسئله گریزگان افغان را بررسی کرده است. مسئولین ولایت بدخشان گفتند آنها برای قبول تا 10000 پناهنده آمادگی دیدند و جز از مقامات نمایندگان جامعه شهروندی هم در شبکه های اجتماعی از ساکنان دعوت دارند که برای گریزه ها مبلغ جمع بیارند. محیا ناظم و روزنامه‌نگار و از تشبثکاران این معرکه گفت مردم افغانستان در سالهای جنگ شهروندی فراریان تاجیکستان را قبول کرده با آنها کمک کرده بودند. به قول ناظم و وضع بد اقتصادی نمیتواند بهانه شود که تاجیکستان از قبول پناهندگان افغانستانی خودداری کند. او گفت
ما این مقصد ما ندارد که تو مشکل داشته باشی وقتی که همسایت دشمن است یا وقتی همسایت دستنگر است تو دست کمک را میتونی که
در این میان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند مقامات در قبول پناهندگان خیلی احتیاطکار باشند چون با باوری آنها ممکن است افرادگرایان در لباس پناهنده وارد کشور شوند. مقامات تاجیکستان به این نظرها واکنش نکرده و هم نگفتند که پناهنده ها را چگونه از افراطیان تشخیص می‌دهند، ولی از آغاز فرار سربازان و پناهندگان افغان مقامات تاجیک تا حد امکان تلاش می‌کنند آنها را از ساکنان عادی دور نگاه دارند. تماس روزنامه‌نگاران هم با آنها مشکل است. در ماه‌های اخیر گروه طالبان در شمال افغانستان منطقه نزدیک به مرز تاجیکستان فعال شدند. تاکنون به جز از پناهندگان حدود 2000 سرباز افغان هم در پی حمله طالبان به تاجیکستان فرار کرده بودند. مقامات افغانستان گفتند آنها را با هواپیما به کابل برگرداندند ولی جانب تاجیکستان در این مورد رسما اطلاع نداده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته در یک تحقیقات آشکار کرده است که چی تو توسط ایمان اینترنشنال میلیون ها دلار شبهانک از تاجیکستان به خارج فرستاده شده است. این مبلغ ها را شرکت ساختمان با هدف تجارت با چین و هنگ کنگ روانه کرده است، ولی روزنامه نگاران معلوم کردند که این شرکت با یگان نمودی تجارت مشغول نیست. تفصیلات این گزارش را من برای یوسفی برایتون پیشنهاد میکنم. با نوشته مؤلف تحقیقات بانک ملی را از انتقال مبلغ ها به خارج کشور آگاه کردند ولی چاره ای ندیده است. هرچند بعدن این بانک به خاطر پولشویی مورد تفتیش قرار گرفت و برای صاحبانش دردسر ایجاد کرد. این تحقیقات صاحب شرکت و موضع‌گیری های سهامداران خارجی ایمان اینترنشنال را به این قضیه روشن کردند. ماه ایول سال 2017 یک مشتری عجیب و غریب در تشکیلات خردی امانتی و قرضی ایمان اینترنشنال یک سازمان پیشرو در تاجیکستان حساب بانکی کشد. هرچند او خود را وارد کننده مساله ساختمانی می دانست، شرکتش در منزل زیست ثبت نام شده بود که برای نگهداری چنین مساله انبار نداشت. جستجوی نام شرکت در اینترنت نتیجه نداد و معلوم شد که آن سابقه چشم‌رسی در تجارت ندارد. در اصل این شرکت همگی چند روز پیش از باز شدن صورت حساب ثبت نام شده بود، اما خیلی زود با فرستادن پول شروع کرد. همگی در ظرف 5 ماه شرکت ساختمان این به حد به ایمان مبلغ نقد وارد کرد که کارمندان بانک ماشین های اضافی حساب کنک خریدند. ساختمان بعدن به کارمندان ایمان فرموده است که امانتش را با دلار آمریکایی برگردان کنند و در مجموع 48 میلیون دلار را با گروه شرکت های در چین و هنگ کنگ فرستند. در کمتر از نیم سال عملیات فرستادن مبلغ های ساختمان برابر به حدود 20% تمام آن مبلغ های بود که همه میزاجان ایمان دوام 5 سال به بیرون از کشور فرستاده بودند. زمانی این عملیات پولی آشکار شد که آن را همچون نقص جدی معیاری زیدی پولشویی در ایمان خواندند و آن یک صحنه کلیدی در مبارزه برای آینده این تشکیلات شد. این ماجرا در تاجیکستان سابقه ندارد. واقعا چنین عملیات شبهناک یک قسم اصلی و بنیادی به اصطلاح اقتصادی پسپردگی کشور به شمار می رود که در آن صاحبکاران محلی برای واردات مال و محصولات از کارچلان ها استفاده می کنند. چنین تجربه نقص ارزش های قانون است که خوف پنهان ماندن عمل های جنایتی را بیشتر می کند. البته این برای یک تشکیلات مولیوی خوب نیست، گفت ظفر عبدالرشیدوف، یکی از رهبران سابق ایمان، ولی افسود به همین شیوه در آسیای مرکزی کار میکنند. با این حال ایمان تنها یک تشکیلات مولیوی عادی نبود، اون از یک تشکیلات غیر تجارتی خورد که از جانب دو زن محلی تأسیس یافته بود، با یکی از بانفوذترین سازمان امانتی و قرضی در کشور تبدیل یافت. تشکیلات زمان معروفیت پیدا کرده توانست که سازمان های بانفوذی مالی را که با دادن قرض به زنان صاحبکار منفعت دار بودند جلب نماید. واقعا زمانی که شرکت ساختمان با انتقال پول از طریق ایمان آغاز کرد، در شورای مدیران آن سهامداران خارجی از حساب سازمان های بانفوذ در امور ساختمان مثل بانک اروپایی تجدید و رشد برتری داشتند. وظیفه سرمایه‌گذاران خارجی عبارت از تأمین آن است که اداره کنی تشکیلات با هدف موافقت کند، زیرا آن دیگر یک سازمان بین المللی است، گفت گرین بارو، کارشناس مستقل در مسائل جنایت مالی. ولی از بیرون چنین به نظر می رسید که اداره کنی با اعتماد نبوده است. بانک ملی با سوال روزنامه‌نگاران که چرا به درخواست ایمان اینترنشنال توجه نکرد، در رابطه با ساختمان توصیه ایران نکرد، پاسخی نداد. یکی از سبب ها می تواند این باشد که چنین شرکت ها یک بخش معمولی اقتصاد سیاه در کشور می باشند و افرادی که پشت آنها می استند با نفرانی که در سطح بالای حکومت رابطه دارند. این برای رهبریت ایمان اینترنشنال سیر حساب نمی یافت. از ماه ینوار سال 2014 تا دکتبر سال 2018 این مشتریان تاریخ صورت حساب در ایمان اینترنشنال به خارج کشور 61 میلیون دلار فرستاده اند. شخصیت آنها و هدف و مکان انتقال مبلغ افشا نشده است. دلویت بعضی از این مشتریان ایمان اینترنشنال را شبه‌آور می‌حسابد، ولی با این وجود فعالیت آنها را عمیق تفتیش نکرده‌اند و رهبری کلی مؤسسه گلبهار محکمو هم برای پیشگیری از چنین مناسبت‌های تجاری میان آنها یگان عمل انجام نداده است. در مجموع این همه مبلغ‌های انتقال شده یکجا با مبلغ انتقالی شرکت ساختمان 44% مبلغ‌های فرستاده مشتریان ایمان به خارج کشور را تشکیل می‌داده است. دلویت با این خلاصه آمده است که محکمو برای این مسئله توجه جدی ظاهر نکرده و پولشویی مبارزه نبرده است. اما معلوم شد که مشکلات بیشتر ریشه دوانده است. پس از آشکار شدن تعداد زیادی دیگر مشتریان شبهناک، دلویت به خلاصه آمده است که ایمان اینترنشنال توان ایجاد مانعه و بررسی های کافی که امکان می‌دهد معاملات شبهناک را سری وقتی شناسایی کرده از آنها پیشگیری کند ندارد. آن زمان سهامان خارجی ایمان اینترنشنال در شروع آن علاقه اکثریت بودند و شرکت به آن افتخار میکرد که تجربه بهترین اداره کنی کارپراتیوی را با شریکان بین المللی دارد. گرین بیرو، کارشناس مستقل در امور جنایت های مالی، چنین میشمارد که آنها مسئولیت حادثه رخ داده را باید همراه بر دوش داشته باشند. هدف از جلب سرمایه گذاری خارجی به آن معنا است که سطح دانش لازم برای راه اندازی تجارت به این بزرگی دارد، گفت او. و افزود که آنها باید آن چیزی که رخ داد درست ارزیابی میکردند و مسئولیت را بر دوش میگرفتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در برم نباشی می‌سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بود از ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارم تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که دردی
و پیکر ما عشق است و محبت است و دنیا زیبا از آتش عشق ما خاکستر ما دنیا که عجب می گذرد از سر ما از عشق می سوزد تن و پیکر ما عشق است و محبت است و دنیا زیبا از آتش عشق ما خاکستر ما قلبرم نباشی می‌سوزم ای عزیزم ای عزیزم آه عزیزم عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم ای عزیزم آه عزیزم
مدافع نصرت الله میرزایف کارمند سازمان دفتر آزادی های شهروندی در ختلان میگوید پس از فشار مقامات انتظامی و دادستانی ولایت ختلان مجبور به ترک کشور شده تا دو هفته از در یکی از کشورهای سابق شوروی به سر میبرد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. نماینده های ریاست کارهای داخلی و دادستانی ولایت او را دعوت نموده گفتند در شبکه های اینترنتی هرچی ننویسد و به قضیه ها زیاد دخالت نکند. آنها گفتند که همین بزرگمهر یاروف و شهرت قدرتوف همین کارها را میکردند. به کجا رسیدند؟ میگوید وکیل مدافع. نصرت الله میرزایف روز 7 ایون در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت 26 میلیون از تاجیکستان خارج شده است و کشوری را که به سر میبرد به خاطر امنیتش نمیخواهد ذکر کند. طی این دو هفته ای که در بیرون تاجیکستان قرار دارد از فعالیت ادوکاتیش دست نکشیده است و کارش را در مسافه انجام می دهد و به واسطه اینترنت عریضه، شکایت و دیگر حجت های حقوقی را با همکارانش ترتیب داده روان می کند، می گوید میرزایف. وی گفت پس از حمایت حقوقیش از وکیل مدافع سید نورالدین شمسالدینوف بیشتر تحت فشار قرار گرفته، از طرف دادستانی ولایت دعوت شده مورد فشار قرار گرفته است.
در تاجیکستان بر اومدم به واسطه اینا کاغذ نکمر شهرنامه دادم پرونده جنایتی اوغوز نکردن نکی اوغوز کردن که مسئولان که دیگه ادوکاتوی دروغ بزرگ می شورا دیو که نه عبدالمجید دیگه ادوکاتو بنا چشیدن و مقصد مطرح خیلی میکنیم نموی عاقبت داشتی چی وای ندارم
اما در صحبت با نمایندگان ریاست کارهای داخلی و دادستانی ولایت ختلان ذکر کردند که به فعالیت ادوکات ها دخالت نمی کنند. یک کارمند ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان به شرط ذکر نکردن نامش گفت ادوکات نصرت الله میرزایف را می شناسد و احترام می کند، ولی از طرف کدام مفتشی ریاست تحت فشار قرار دارد اظهار بی خبری کرد. وی گفت در ولایت ده ها پرونده ها موردی بررسی قرار می گیرند و کدام ادوکات مشغول کدام قضیه است و از کی حمایت می کند خبر ندارد. دلربا صمدوف رئیس سازمان دفتر آزادی های شهروندی تاجیکستان روز 6 ایول به رادیو آزادی گفت نصرت الله میرزایف تا بیرون رفتنش از تاجیکستان در سازمان آنها فعالیت داشت و چند مرتبه از فشار به او از طرف مقامات در ولایت ختلان شکایت کرده بود.
به نظرم هرچند که نصرت الله هم برای مستقلیت ادوکات ها دسترسی به کلینت هایشان که در همون جای های محرومیت آزادی هستن کود قرار دارد سیزو ایبایز بسیار مبارزه می بود که ادوکات ها آزاد دارن دسترسی با خوری با کلینت ها شوند. بعد خدمتچیان حربی که کار میکرد اونها که ابلاغ شدند بعد بسیار دی پرونده های کردی تیزی دی شکنجه قربانیان شکنجه حفظ میکرد و چند مراتبه گفته بود که میخواه برای پرونده هاش فشار میشود و از مقامات محلی این پرونده های سیاسی میگیرد گفته.
دلربا سامدوه میگوید فشار و محدود کردن فعالیت ادوکات در تاجیکستان مسئله رقمی اول است. نصرت الله میرزایف میگوید خارج شدنش از تاجیکستان به معنای نیست که دیگر بر نگردد. وی میگوید اگر مناسبت با ادوکات ها از طرف مقامات خصوصا دادستانه و امور داخله و امنیت بهبود یابد حتما به تاجیکستان خواهد برگشت. با فشار مقامات بر روی وکیلان مدافع از تاجیکستان فرار کردن ادوکات ها حادثه نخستین نیست. شهرت قدرتوف وکیل مدافع میگوید در سال 2018 پس از آزاد شدنش از محبس دوباره تحت فشار قرار گرفت و دو مرتبه از طرف دادگاه ماموری جریمه بسته شد و دیگر طاقت کردن نتوانست. یک سال بعد به مسکو آمد.
گفت که کور گیره کچتون جمعه یک ساعت ما اصلا 500 ما اولی که نوچیز تیشه که همی کچتون بیویدم جو اومده رفتن که هوایو درجه اتکاس کردم و هوایو گفتن که مود شورت ها کور میگره مود ها فشور میبیورن گفته و یکمان تاش کور نگیریفم یکم در دو موهی که از نا ما موه اوگست هستیم زندو برواده یا بر سنتیابر یا بر اکتیابر دو بر ماه پرونده ماموری کردن مرا که دو بار سود کتی جریمه کردن مایا بوامخه.
مسئله حقوق ادوکات ها در تاجیکستان سه سال اخیر بارها از طرف سازمان های بین المللی به میان گذاشته شد و آنها از مقامات خواستند که به تعقیب و آزار وکیلان خاتمه بدهند. بعد زندانی شدن چند وکیل دفاع از جمله بزرگمهر یاروف، شهرت قدرتوف، نورالدین محکموف که حکومت را آشکارا تنقید میکردند انتقاد از حکومت بیشتر شد. سازمان عفو بین الملل در یک گزارش خاص درباره ادوکات ها سال گذشته گفت وکیلان دفاع ضمن اجرای وظیفه کسبی خود به مانع‌های بزرگ دچار می‌شوند. به گفته عفو بین الملل در تاجیکستان امروزه ادوکات خصوصا ادوکات حقوق انسان بودن معنای به خطرهای بی‌مثل روبرو شدن را دارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روبیه 2.5 ساله را در یک روز با گفته پدرش ده ها بار تبلرزه می‌گیرد. او از بیماری سر یا اپیلپسی رنج می‌برد. پدری روبیه ساکن 36 ساله شهر دوشنبه سید ولی سعیدوف میگوید زندگی اویلای او بعد تولد دختر معلولش تماما به هم خورد. جزئیات این موضوع را من نگارای فضل‌الدین به شما پیشنهاد میکنم.
وارد درون یعنی خونه ده میمونه و میگریزه میره. همسایه تو تو میبینن میگه کجو؟ میگه که ما ده نه گودک در کورای نه شو در کورای نه خسر خوشتمون من رفتم میگه. با همه خیلی گودک تیچین یک دونیم سه ماه ما خودم تربیه کردم. اما ازنم نه خط نه خواه. کسلوش تا چند اوج گرفتن میگرفت دخترم. دخترم کسلیش سیندروم وسته.
میگوید سعید ولی سعیدوف پدری روبیه. بیماری کودک با مناسبت سعید ولی و همسرش هم به تاثیر نماند. حالا والدین روبیه که با هم خشو تبارند تصمیم دارند از هم جدا شوند.
ما میتونم همین از سبب شد در همین دیده که کمتر ممکن از 100 فایز همین مناقشه هایی که ما میسول همیدید از زندگی شدگیم. خیلی که این پیش این هم بود و نکی بعد همین دخترچه هم که خیلی مریض تولد شد ممکن است که همین هم سبب یک قسم زندگی که خنک شدگی همین هم بود.
سید ولی با دختری خالش ازدواج کرده است و سه فرزند دارد. پیش از روبیه دو نوزاد او بیمار تولد شده فوتیده اند. تولد دختری سیوم که نیز بیمار بود زن و شوهر را به این فکر برد. احتمال سبب پیوند خشو تباری آنها باشد.
همو آنالیز پردیم دخترو با مراجعه کردیم گفتن که وای خونتون یک.
طبق اطلاع وزارت تندرستی در دو سال اخیر شماره کودکانی که مثل روبیه معمول هستند از 2000 نفر بیشتر شدند. بنابر آمار رسمی در سال 2020 در کشور 28076 نفر کودک دارای امکانات های محدود و قید گرفته شده است. عامل های اساسی افزایش کودکان معلول را پزشکان تاجیک به نکای خشو تباری و وضع ناخوب سلامتی مادران رد می دهند. عبدالسلام واحدوف دکتر علم های طب دختر کودکانه در یکی از بیمارخانه های دوشنبه می گوید
اگر که بین مادر و پدر و مادر به خشو تباری باشدم یکی از سبب‌های تولد شدنی کودک‌های کم وزن شده بتونه. کودک‌هایی که اگر وزنشون از 1500 گرم کم باشد 27.8 فایزش گرفتاری همین بیماری میشن فلج مغزی سر. دیگرش که خودی ورم کردنی مغزی سر آب گرفتنی گیدروسفالی میگویم. دیگر سببش که ناشنوایی یا که نابینایی کودک‌ها یا که گفتاری زبان نداشته باشن اگر هم گفتن نمیتونم یعنی همش عاملایی که سوشوی انکشاف مغز سر.
مقامات تاجیکستان 5 سال پیش گفته بودند که ازدواج های خشوتباری سببی اساسی تولد شدنی 30% کودکان بیمار و معیوب است. برای پیشگیری از این در کشور از 1 ایولی سال 2016 سنجش حتمی خونی عروس و داماد آینده پیش از توی جاری شد، ولی آمار 5 سال اخیر نشان می‌دهد که وضع بهتر نشده است. فیروز همراهف رئیس جمعیت معیبانی امکانیت دوشنبه باور بر این است.
یکی از عامل های اساسی گیریم که نیکای خشتواری باشد، عامل های دیگر این مدرس زیزا بیدستن خودی مادر باشد. شخصا اگر خودم را گیرم میگرد پدر و مادر من خشتوار هستم، دختر احمد پسر احمد اونها نیکاه شده و من معیوب هستم، اما معیوبی تولد نیست. بعد از آن بعد از تسلی فلج کودی کشده معیوبیت بعد از آن.
در تاجیکستان سال 2020 67,000 نکاح به قید گرفته شده است. این شماره نسبت به سال گذشته 15% کم است. معلوم نیست که چند درصد این شماره نکاحی خشوتباری است. مقامات میگویند آمار این گونه نکاح ها وجود ندارد، پس اجرای قانونی قبول شده از ابزار نظارت محروم است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دونبوریده تاجیکی چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبار و پرزنت قرغزستان را بگرفتن 10 میلیون